ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سلام های صمیمانه قادر حبیب و همکار تکنیک تای روشن را پذیرین. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت از رادیو آزادی که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخوان نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارن. همچنین نیروهای بین المللی کمک به امنیت تابستان سال آینده مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به نیروهای افغان می سپارند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب می شنویم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. مقامات محلی ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه حمله انتحاری که حوالی ساعت 10 امروز در شهر شرن مرکز این ولایت رخ داد، 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. اتحادیه اروپا امروز گفت اگر ایران در ارتباط به برنامه جنجال برانگیز استعی آن کشور همکاریش را با جامعه جهانی رد کند، اتحادیه اروپا برای وضع تعذیرات بیشتر ملل متحد علیه آن کشور آماده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان می خواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. خبرگزاری رویترز به قول از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که این نماینده برنامه‌های ملکی تازه اعلان شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبری خواهد کرد. رویترز از این دیپلمات‌های خارجی نام نبرده است. انتظار می‌رود که کایاید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده ماموریتش پایان دهد. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه پرتاب بم دستی در یک محفل عروسی در ولسوالی سخرورد ولایت ننگرهار یک طفل کشته شده و 12 تن دیگر جراحت برداشتند. در اعلامیه که امروز از سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است که این حادثه شب گذشته رخ داده و تحقیقات جدی در خصوص ردیابی عاملین آن ادامه دارد. مسئولیت این حمله بمی را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه حمله انتحاری که حوالی ساعت 10 امروز در شهر شرن مرکز این ولایت رخ داد، 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالقیوم کتوازی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که در میان قربانیان این حادثه یک پلیس و در بین مجروحین 2 پلیس نیز شاملند. اما شاهدان عینی میگویند که در این حمله انتحاری 6 تن به شمول 3 پلیس کشته شدند. در این میان طالبان که مسئولیت این حمله را به هده گرفته میگویند در این حمله 4 پلیس را کشته و به شمول یک فرد ملکی 8 پلیس دیگر را زخمی نمودند. گفته می شود این حمله در چوک مرکزی شهر شرن که در آنجا ازدحام مردم بیشتر بوده با وقوع پیوسته است. لوی سرانوال افغانستان میگوید وضعیت صحی شاروال کابل خوب نبوده، نمیتواند به وظیفه‌اش ادامه دهد و به همین دلیل در بدل ضمانت از حبس رها شده است. لوی سرانوال گفت شاروال کابل تا تکمیل دوسیه جرمی وی آزاد بوده و دوسیه وی تحت تحقیق قرار دارد. یک محکمه شهر کابل روز پنجشنبه رهایی شاروال کابل را از قید تقبیه کرد، اما لوی سرانوال میگوید شاروال کابل بنابر مریضیش به ضمانت از حبس رها شده و ممنوع الخروج از کشور می باشد. مقامات محلی ولایت بدخشان از نجات چوپانهای افغان که در کوههای پامیر در برف باری گیر مانده بودند خبر داده است. شمس الدین شمس معاون و سرپرست ولایت بدخشان به باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که آنان برای نجات این افراد که تعدادشان به 25 تن می رسد از تاجکستان درخواست کمک کردند. به گفته وی برگشت این چوپانها از آن مناطق به سوی قریه های آنها امکان نداشت و آنان داخل خاک تاجکستان انتقال داده شدند. آقای شمس می گوید که 25 چوپان همراه با حدود 3000 راس مواشی از چند روز به این سو در کوههای پامیر در برف گیر مانده بودند. اتحادیه اروپا، این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از وقفه کوتاهی تقدیمتان می‌گردد. اتحادیه اروپا امروز گفت اگر ایران در ارتباط به برنامه جنجال برانگیز استعیش آن کشور همکاریش را با جامعه جهانی رد کند، اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بیشتر ملل متحد علیه آن کشور آماده است. در مسوده اعلامیه اجلاس رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آمده است که آنها آماده اند تا از وضع تعزیرات در شورای امنیت ملل متحد پشتیبانی کنند. مسوده اعلامیه میگوید ایران در برآورده ساختن خواستهای جامعه بین‌المللی کوتاهی نشان داده و به نظر می‌رسد که این کشور به ادامه مذاکرات برای ارائه پاسخ واضح در این مورد علاقمندی نشان نمی‌دهد. اکثر کشورهای غربی شک دارند که ایران به طور پنهانی در تلاش ساختن سلاح اتمی می‌باشد، چیزی که ایران آن را همواره رد می‌کند. یک مقام مجری قانون در پاکستان میگوید 5 جوان مسلمان آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند با نمایندگان یک گروه وابسته به القاعده در پاکستان ملاقات کرده و خواهان آموزش نظامی شدند، اما این افراد به خاطر نداشتن مدارک از سوی مراجع مورد اعتماد تروریستان رد شدند. یک مقام عالی‌رتبه دیگر میگوید این اشخاص قصد جنگ بر ضد قوای آمریکایی در افغانستان و در مناطق شمال غرب پاکستان را داشتند. با گفته یک دیپلمات پاکستانی در واشنگتن، این اشخاص ظاهرا خواست از طریق سایت های اینترنتی تلاش کردند با گروه های جهادی روابط برقرار نمایند و بعدا به پاکستان سفر و زمینه ملاقات را فراهم کنند. این دستگیری به دنبال بازداشت مردی در شیکاگو می آید که به دست داشتن در تروریسم بین المللی متهم است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در روز دوم دیدارش از عراق امروز با نوری المالکی صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. ملاقات وزیر دفاع آمریکا با صدر اعظم عراق به دنبال ملاقات روز پنجشنبه با جلال طالبانی رئیس جمهور آن کشور روی مسائل مشابه صورت گرفت. رابرت گیتس روز پنجشنبه بعد از موج حملات بمی به عراق رسید که در آن 130 نفر کشته و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. عراق از سال 2003 میلادی، یعنی پس از هجوم نیروهای برهبری ایالات متحده آمریکا، برای بار دوم قراردادهای نفت آن کشور را به مزایده می‌گذارد. امروز و فردا شنبه 45 شرکت از کشورهای غربی، چین، هند برای ده ساحه نفتخیز از شمال آن کشور گرفته تا بصره در جنوب مزایده خواهند کرد. عراق بعد از عربستان سعودی و ایران سومین کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت در جهان می باشد. رشد اقتصادی این کشور بیشتر به تولیدات نفت و مالیات استوار می باشد. مزایده قراردادهای نفت عراق بعد از انفجار بمب‌های پیهم این هفته در بغداد صورت می گیرد که در آن ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اما صدر اعظم عراق نوری الملکی گفت نمایندگان این کمپانی‌های نفت تحت یک تدابیر شدید امنیتی در وزارت نفت عراق گرد هم آمدند. در اثر یک انفجار گاز میتان در داخل یک معدن زغال سنگ در شمال ترکیه 19 نفر معدنچی کشته شدند. وزیر کار ترکیه به خبرنگاران گفت روز پنجشنبه بعد از انفجار این 19 معدنچی لادرک شده بودند و بعدن اطلاع به دست آوردیم که همه آنها هلاک شدند. انفجار لهروی را در آن معدن انفجار داده که باعث کشته شدن این افراد گردید. و گروه دیدبان حقوق بشر گفته است مقامات ازبک سرکوبی فعالین حقوق بشر را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور افزایش داده است. هالی کارتر رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی اتحادیه اروپا با بخش اعلامیه گفته است هر کسی که خواسته است از موارد تخطی از حقوق بشر در ازبکستان گزارش دهد، یا مورد حمله قرار گرفته و یا اختطاف شده و یا هم با سرنوشت بدتر از این دچار شده است. قرار است انتخابات پارلمانی ازبکستان در 27 ماه دسامبر برگزار شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتون گرد آورده ایم مشنوین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخوان نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارند. ماموریت کاید نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به پایان میرسد. مقامات نظامی آمریکا میگویند تلاش‌های جدی برای فراهم ساختن شرایط جهت اعزام عساکر اضافی به افغانستان همچنان جریان دارد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت تابستان سال آینده مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به نیروهای افغان می‌سپارند. و لوی سارنولی افغانستان میگوید که عبدالاحد صاحبی از قید به ضمانت رها شده.
ما گفتیم اگریز ما به توقیف خانه روان کنین ممکنه به حیات ازی خطر بشه یا این سکته قلبی نکنه این ما پذیرفت که
مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم که در ادامه این برنامه خدمتتان معرفی و تقدیم خواهیم نمود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در ربع اخیر برنامه این ساعت پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی خدمتتان تقدیم میشود. یاد داشته باشین. خوشحال هستیم که همراهیتان را از رادیو آزادی با خود داریم و امیدوار هستیم که روز جمعه خوشی را سپری کرده باشین. با نخستین گزارش خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهند نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارند تا وی ماموریت سازمان ملل در افغانستان را رهبری کند و فعالیت‌های ملکی ناتو در این کشور را هم آهنگ سازد. گروه به این باورند که باید دو تن به طور جداگانه این دو مسئولیت را با خود داشته باشند، یعنی یکی به حیث نماینده سازمان ملل و دیگر به حیث نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گماشته شود. ماموریت کای ایدا نماینده خاص سرمنشی فعلی سازمان ملل متحد در افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به پایان میرسد. امید مرزبان فشرده از گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم میکند.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخواهند فردی را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده است که این نماینده برنامه‌های ملکی تازه اعلام شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبری خواهد کرد. رویترز از این دیپلمات‌های خارجی نام نبرده است. انتظار می‌رود که آید نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در پایان ماه جنوری سال آینده به ماموریتش پایان دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های خارجی می‌نویسد زمانی که کای ایدا به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شد، از وی توقع می‌رفت تا فعالیت‌های ملکی و بشری جامعه جهانی را رهبری و هماهنگ کند، اما وی در این بخش موفق نبود و حتی به پنهان کردن تقلب‌ها در انتخابات متهم شد. مقامات غربی گفتند بر سر تعیین یک تن به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و یک تن دیگر به حیث مسئول برنامه‌های ملکی ناتو مشورهای نیز شده است. دیپلمات‌های غربی ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال عیسوی جاری در این مورد فیصله نهایی شود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است برای آن که در بخش ملکی در افغانستان پیشرفت صورت گیرد و فعالیت‌های جامعه جهانی به درستی هماهنگ شوند، پیشنهادهای زیادی وجود دارند. مسئولان سازمان ملل متحد گفتند اکنون میان مقامات این سازمان و نماینده های جامعه جهانی بحث ها روی این موضوع جریان دارد که در مسائل مربوط به افغانستان تا چه حد به سازمان ملل متحد نقش داده شود. دیپلمات های غربی به رویترز گفتند نظر دیگری هم وجود دارد که تنها یک شخص به حیث نماینده سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده فعالیت های ملکی ناتو در افغانستان گماشته شود. یک مقام سازمان ملل متحد گفته است فردی که به حیث نماینده ارشد برای افغانستان گماشته می شود باید با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روابط خوب داشته باشد. همین مقام گفته است نماینده ارشد نباید مانند ریچارد هالبروک نماینده آمریکا برای افغانستان با حامد کرزی اختلاف نظر داشته باشد.
شنیدین که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد میخواهند نماینده خاصی را برای افغانستان بگمارند. ماموریت کای ایدا نماینده فعلی سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان کمتر از دو ماه دیگر به پایان میرسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق دیگر گزارش داریم در رابطه با اظهارات معاون لوی سارنوال افغانستان در مورد شاروال کابل عبدالاحد صاحبی که اخیراً یکی از محاکمه کابل او را به 4 سال حبس تنفیزی محکوم کرد، اما معاون لوی سارنوال میگوید که آقای صاحبی از قید به ضمانت رها شده. اما پیش از آن مقامات نظامی آمریکا میگویند تلاش‌های جدی برای فراهم ساختن شرایط جهت اعزام عساکر اضافی به افغانستان جریان دارد. نظامیان آمریکایی همچنین میگویند در مقایسه با عراق تهیه تدارکات نظامی در افغانستان دشوارتر است، ولی با آن هم 30,000 عسکر اضافی تا خزان سال آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون میشنویم.
مقامات آمریکایی میگویند انجینران نیروی دریایی و نظامی آمریکا با جدیت کامل در تلاشند تا شرایط را برای 30,000 عسکر اضافی به افغانستان آماده سازند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از مایک مولن، لیدر سیز نیروهای مسلح آمریکا، می نویسد بحث در مورد اعزام قوا اضافی به پایان رسیده، تصمیم گرفته شد و حال زمان عمل است. مولن همچنان گفت در جریان هفته آینده صدها تن از نیروی دریایی آمریکا به ولایت المان اعزام خواهند گردید. همزمان با اعزام عساکر اضافی صدها تن مواد تدارکاتی برای نظامیان در حال تهیه شدن است. به گفته فرانس پرس 1500 نیروی دریایی اولین قطعه نظامی از جمله 16,000 نیروی آمریکایی است که در جریان چند ماه آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. مولان گفته است بخشی از کار انجینران نیروی دریایی و نظامی توسعه میادین هوایی برای نیروهای اضافی است. به نقل از مولن، آژانس فرانس پرس میگوید در مقایسه با عراق تهیه مواد تدارکاتی در این کشور مشکل تر است، زیرا افغانستان یک کشور محاط به خشکه و کوهستانی است. مولن همچنان گفته است که برعکس عراق در افغانستان خط ریل و سرک های القوی وجود ندارد. تقریبا 80% تدارکات نظامی آمریکا از طریق زمین تهیه می گردد و فقط 20% آن از طریق هوا فرستاده می شود. به گفته مقامات نظامی مواد اساس و کشنده از طریق هوا انتقال می‌گردد، ولی مصرف آن حداقل 2 برابر مصرف ترانسپورت زمینی است. به خاطر کاهش مصارفات، مقامات نظامی در حال بررسی انتقال مهمات جنگی از طریق طیارات بدون پیلوت هستند. با وجود این مشکلات، مولان گفته است که قسمت زیادی از 30,000 عسکر اضافی آمریکا تا اوسط تابستان آینده و متبقی آن الی خزان آینده به افغانستان فرستاده خواهد شد.
شنیدید که مقامات نظامی آمریکا میگویند تلاش‌های جدی برای فراهم ساختن شرایط جهت اعزام عساکر اضافی به افغانستان جریان دارد، بدون بالا آنکه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با اعلام استراتژیش در افغانستان گفت 18 ماه پس خروج تدریجی سربازان آمریکا از این کشور آغاز خواهد شد. مقامات آمریکا و ناتو در توضیح این امر گفتند اینجا صحبت از استراتژی خروج نه، بلکه استراتژی انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان است. سرمنشی ناتو اخیراً گفت تا زمانی که این پروسه تکمیل نشده است و افغان‌ها خود نتوانستند مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده بگیرند، آنها در افغانستان باقی خواهند ماند. اندرس فوگراس موسن گفت انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان با افزایش رقم نیروهای این نیروهای امنیتی به تدریج آغاز خواهد شد. اینک مقامات پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی بامیان میگویند که آنها تابستان آینده مسئولیت امنیت این ولایت را به نیروهای افغان میسپارند. علی عرفان از بامیان گزارش میدهد.
دگروال مارتن، قماندان پی‌آر‌تی مستقر در بامیان، بعد از ظهر روز پنجشنبه گفت اطمینان دارد که پلیس ملی افغانستان در بامیان توانایی تسلیم گیری این مسئولیت را دارد.
ما بسیار مطمئن هستم و گفته میتونم که پلیس بسیار توانا هست و رهبری بهتر خواهد پیش بردن که قسمی که فعلا هم بسیار کار عالی انجام میزن.
قماندان نیروهای پی‌آر‌تی مستقر در بامیان میگوید در هر ولسوالی ولایت بامیان تیم‌های 12 نفره نیروهای پلیس نظامی آمریکا نیروهای پلیس بامیان را آموزش می‌دهند تا آمادگی کامل پیدا کنند که مسئولیت امنیت ولایت بامیان را در بهار سال آینده به عهده بگیرند.
The USMPs are doing a training program with each of the district polices.
پلیسی نظامی ایالات متحده آمریکا در هر ولسوالی فعلا تعلیم را برای پلیس ملی افغان پیش می‌برند.
And each group of USMPs is what we call a squad.
در هر تیم از اینها
these consist of 12 USMPs.
در هر تولای 12 پلیس نظامی ایالات متحده آمریکا شامل می‌شوند.
قماندان پیارتی مستقر در بامیان تأکید کرد نیروهای پیارتی در بامیان باقی خواهند ماند، اما بجای نیروهای نظامی نیروهای ملکی جاگزین خواهند گردید تا در امور بازسازی، زراعت و حاکمیت قانون فعالیت نمایند.
And the PRT will increasingly become more civilians and more specialists.
در بخش PRT تغییراتی خواهید شما شاهد بود که نظامی ها و ملکی ها تبدیل خواهند شد.
This includes agricultural advisors, civil engineers and rule of law experts.
شامل مشاورین بخش زراعت همچنان در قسمت مشاورین حاکمیت در بخش حاکمیت قانون.
نیروهای پیارتی مستقر در بامیان از کشور نیوزلند هستند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شنیدن که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تابستان سال آینده مسئولیت امنیت ولایت بامیان را به نیروهای افغان می‌سپارند. پس از یک آگاهی کوتاه در گزارش می‌شنوین که لوی سارانوالی افغانستان می‌گوید شاروال کابل از قید به ضمانت رها شده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله شنونده عزیز، منتظر نامه های زیبا و قشنگتان هستیم و همچنان این نامه هایتان را در لابلای برنامه های رادیو آزادی از رادیو آزادی شنیده میتونین. و در ربع اخیر برنامه این ساعت ما پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی خدمتتان تقدیم می‌شود، فراموش نکنین. لوی سارانوالی افغانستان میگوید که عبدالاحد صاحبی از قید به ضمانت رها شده و ادامه کار او به عنوان شاروال کابل خلاف قانون بوده و دوسیه وی در محکمه تحت بررسی قرار دارد. معاون لوی سارانوالی افغانستان این اظهارات را یک روز پس از آن ابراز نمود که دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی زون اول شهر کابل خواهان پیگرد اشخاص شد که زمینه رهایی شاروال کابل را از حبس فراهم ساختند. شرح بیشتر را در گزارش از ستار فروغ از کابل می‌شنویم.
پس از آن که محکمه ابتدایی شهر کابل رهایی شاروال کابل را از توقیف غیر قانونی خواند، لوی سارانوالی افغانستان میگوید شاروال کابل را نسبت مرضی تا رسیدگی کامل به دوسیه‌اش به ضمانت از قید آزاد نموده است. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارانوالی افغانستان این مطلب را به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت، اما گفت عبدالاحد صاحبی شاروال کابل نمیتواند به وظیفه خود ادامه بدهد و اجراءات وی اساس قانونی ندارد.
ما وضع ظاهری از این که دیدیم، یعنی واقعا این شخص بسیار سنش پیشرفته بود و ظاهرن هم خیلی پریشان و ورخطا معلوم میشد، ما گفتیم اگر ما به توقیف خانه روان کنین ممکنه به حیات از این خطر بشه یا این سکته قلبی نکنه. این ما پذیرفتیم که یک درخواست بده راجب این تجدید نظر از محکمه. ما پیشنهاد میکنیم که همین تنفیذ توقیف از این معطل شه. پلیس هم خبر دادیم، میدانهای هوایی هم خبر دادیم، ممنوع خروج اعلام کردیم و حتی دیروز که روز پنجشنبه بود ما مکتوبی به شاروالی هم خبر دادیم. ما نوشته کردیم که این قد کار وظیفه هر چی که اجرا میکنه مخالف با حکم محکمه است، هر کاری هم که کرده باشه قانونا اعتبار نداره و بطلان مواجه است.
آقای فقیریار گفت شاروال کابل به امر وی به طور موقت از حبس رها شده و آماده است در این خصوص به ارگانهای زیربط پاسخ دهد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که صفی الله مجددی رئیس دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی زون اول شهر کابل در یک نشست خبری به روز پنجشنبه گفت افرادی که زمینه رهایی شاروال کابل را از قید مهیا نموده باید تحت پیگرد قرار گیرند. عبدالاحد صاحبی شاروال کابل به روز دوشنبه گذشته به خاطر اجراءات غیرقانونی و غفلت در کار از سوی محکمه ابتدایی به 4 سال حبس و برکناری از وظیفه محکوم شد. آقای صاحبی چند ساعت پس از بازداشت دوباره رها گردید و اتهامات وارد شده به خودش را رد نمود. وی در این حال تقاضا کرد تا برای رسیدگی به این قضیه یک محکمه مخصوص ایجاد شود. لوی سارنولی افغانستان همچنان میگوید کار بالای دوسیه های برخی از وزرای فعلی و قبلی کابینه که متهم به فساد آن نیز جریان دارد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی تعهد نموده که به اساس خواسته های جامعه جهانی با فساد اداری در کشور مبارزه جدی میکند.
شنیدید که معاون لوی سارنولی افغانستان میگوید عبدالاحد صاحبی از قید به ضمانت رها شده و ادامه کار او به عنوان شاروال کابل خلاف قانون بوده. معاون لوی سارنولی افغانستان این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که یکی از محاکم شهر کابل خواهان پیگرد اشخاصی شد که زمینه رهایی شاروال کابل را از حبس فراهم ساختند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در گزارش های بعدی ما در ادامه برنامه این ساعت میشنوین که وزارت عدلیه افغانستان از تمام احزاب سیاسی که در این کشور فعالیت دارند خواسته است تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. این که چرا، مصاحبه داریم در این ارتباط با رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی وزارت عدلیه افغانستان که در این مورد برایتان توضیح خواهد داد. همچنین از برفباری های اخیر در فاریاب و مسدود شدن راه های برخی از ولسوالی های این ولایت برتان گزارش داریم و میشنوین که چی مشکلات را برای ساکنان این ولایت این برفباری ها به بار آورده است. شنیدن پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را هم در ربع اخیر برنامه این ساعت فراموش نکنین. اما پیش از این هم مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان از خالد مفتون.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن می نویسد بعد از تقلب انتخابات به نفع رئیس جمهور آمد کرزی در تابستان گذشته، مقامات انگلیسی و امریکایی می گویند که انتخابات پارلمانی ماه می 2010 غیر واقع بینانه است. آنها می گویند تا زمانی که اصلاحات گسترده در سیستم انتخابات به عمل نیامده، انتخابات شورای ملی تحت این شرایط صرفاً ضیاع پول خواهد بود. به گفته دیلی تلگراف، مسئله انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی افغانستان مشاجره را بین آمریکا و انگلستان و متحدین اروپایی آنها ایجاد کرده که آیا مصارف انتخابات را تمویل کنند و یا اینکه آن را تا سال 2011 به تعویق اندازند. طبق قانون اساسی افغانستان، انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها باید در ماه می برگزار گردد، ولی بعد از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری تابستان گذشته، حال امریکا و انگلستان ترس دارند که در صورت برگزاری انتخابات عساکرشان در جریان تامین امنیت مراکز رایدهی با خطر عملات طالبان روبرو خواهند شد. آن هم به خاطر یک انتخاباتی که با خطر مجدد تقلب روبرو بوده و فاقد اعتبار است. در عین حال برگزاری انتخابات مسیر ماموریت 30,000 عسکر اضافی آمریکا را تغییر خواهد داد. بدین معنا که مطابق استراتژی تجدید شده جنرال مک‌کریستل، به عوض اینکه عساکر اضافی مصروف تامین امنیت نقاط دوردست گردند، آنها مجبور به تامین امنیت شهرها خواهند گردید. دیلی تلگراف به نقل از یک مقام غربی میگوید در حال حاضر مسئله انتخابات پارلمانی بحث داغ است، ولی جامعه بین المللی در مورد توافق ندارد. در همین حال روزنامه واشنگتن پست مطلبی را تحت عنوان تلاش های ضد تروریسم آمریکا در افغانستان توصیه می‌یابد به نقل از جنرال دیوید پتریوس می‌نویسد آمریکا فعالیت های ضد تروریسم خود را در افغانستان افزایش می‌دهد. طبق استراتژی جدید، آمریکا در تلاش است تا آن ایده از شورشانی که در خارج از مناطق پرجمعیت فعالیت دارند و خیال تغییر جهت را ندارند یا کشته و یا دستگیر شوند. رئیس قمانده مرکزی آمریکا در منطقه جنرال دیوید پتریوس به سنای آمریکا گفت که عناصر اضافی این ماموریت در بهار سال آینده به افغانستان فرستاده خواهد شد، ولی وای از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. با گفته واشنگتن پست، گرچه استراتژی مبارزه علیه تروریسم در مورد عناصر ماموریت آشکارا صحبت نشده، توقع می رود که در پهلوی 30,000 عسکر اضافی از تیارات بدون پیلوت، تیارات بمفگن، واحدهای قوای خاص و استخبارات بیشتر استفاده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان را شنیدین. شما رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سر تا سر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستم که در این روز جمعه همراهی شما ایزار از رادیو آزادی با خود داریم و اگر به اینترنت دسترسی دارین هم میتونین که سر به صفحه اینترنتی ما بزنین و تازه ترین خبرها و گزارش ها را در این صفحه ببینین و بشنوین. حتما میگین که آدرس این صفحه اینترنتی چی است؟ www.azadiradio.com. خب باز هم از شما تشکر که با ما هستین و ساعت 3:30 دقیقه در نیمه دوم برنامه قرار داریم. پیش از ادامه گزارش ها و همچنان پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی را خدمتتون تقدیم بداریم، مقیم نایبه در استودیو داریم با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
منشی عمومی سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای نیرومند جهان میخوان فرد را به حیث نماینده خاص ملکی جامعه جهانی برای افغانستان تعیین کنند. لوی سرانوال افغانستان میگوید که وضعیت سیه شاروال کابل خوب نبوده و به همین دلیل به ضمانت از حبس رها شده است. مقامات محلی ولایت پکتیکا میگویند در نتیجه حمله انتحاری حوالی ساعت 10 امروز در شهر شرن رخ داد، 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت بدخشان از نجات چوپان‌های افغان که در کوههای پامیر در برف گیر مانده بودند خبر داده است. اتحادیه اروپا امروز گفت اگر ایران در ارتباط به برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور همکاری‌هایش را با جامعه جهانی رد کند، اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بیشتر ملل متحد علیه آن کشور آماده است. یک مقام مجری قانون در پاکستان میگوید 5 جوان مسلمان آمریکایی که در پاکستان بازداشت شدند با نمایندگان یک گروه وابسته به القاعده در پاکستان ملاقات کرده و خواهان آموزش نظامی شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در روز دوم دیدارش از عراق امروز با صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. عراق از سال 2003 میلادی یعنی پس از هجوم نیروها به رهبری ایالات متحده آمریکا برای بار دوم قراردادهای نفت آن کشور را با مزایده می‌گذارد. در یک انفجار گاز میتان در داخل یک معدن زغال سنگ در شمال ترکیه 19 معدنچی کشته شدند. و گروه نظارت حقوق بشر گفته است مقامات ازبکستان سرکوب فعالان حقوق بشر را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور افزایش دادند.
با تشکر از مقیم نایب که سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تا این ساعت پیشکش کرد. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و شنونده عزیز در برنامه ساعت 5، البته در نیمه دوم برنامه، پروگرام آزادی و شنوندگان را براتان داریم که در این پروگرام بیشتر روی پیام های صوتی شما که به رادیو آزادی گذاشتین و در آن مشکلاتتان را مطرح کردین متمرکز است و ما این مشکلاتتان را با مقامات در میان گذاشتیم. بازم از تشکر از شما که با رادیو آزادی تماس گرفتین و نظریات و پیشنهادات و همچنان پیام هایتان در رابطه با مشکلات محلتان با ما در میان گذاشتین. با گزارش های خبری ما ادامه میتیم. وزارت عدلیه افغانستان از تمام احزاب سیاسی که در این کشور فعالیت دارند خواسته تا خود را دوباره نزد این وزارت ثبت کنند. مقامات وزارت عدلیه میگویند اگر تا 6 ماه آینده این احزاب جهت ثبت مجدد به این وزارت مراجعه نکنند، جواز فعالیت آنان سلب می‌گردد. به گفته این مقامات در حال حاضر بیشتر از 110 حزب سیاسی در افغانستان موجود است. ستار فروغ در زمینه با ناصر حافظی رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه مصاحبه انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است:
آقای حافظی، میشه بگویند که وزارت عدلیه به کدام اساس از احزاب سیاسی خواسته تا خود را مجددا نزد این وزارت ثبت نمایند؟
قرار بود که ما قانون سازمان‌های اجتماعی را تغییر بدیم و بالاخره قانون احزاب سیاسی را ما پیشنهاد کردیم به شورا و قانون احزاب سیاسی از 15 سمبله به این طرف به شورا تصویب شد و نشر شد. احزاب سیاسی که در وزارت تربیت ثبت رادیسن هستند اینا میتونن که بعد از 6 ماه دوباره چیز احزابی که از 110 حزب سیاسی را که ما ثبت رادیسن کردیم دوباره به وزارت تربیت تشریف بیارن حزب خود دوباره ثبت رادیسن کنند. و در پالی سابق هزار حزب سیاسی ما 700 قطعه فرمه میخواستیم امرا فوتوکاپی تشکرن و حال یعنی 700 قطعه فوتوکاپی تشکرن امرا فرمه تبدیل شده با 10,000 قطعه فرمه.
در صورت که احزاب سیاسی نخواهن خود دوباره ثبت بکنن در وزارت عدلیه، اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
قانون بود در این قسمت وضاحت داره، هر حزب سیاسی که تا 6 ماه با وزارت عدلیه برای ثبت رادیسن مراجعه نکنن جوازی که وزارت عدلیه برشان داده صیغه قانونی نداره.
در قانون احزاب سیاسی که به تازگی از سوی شورای ملی تصویب و در جریده رسمی نافذ گردیده، چی مسائل تازه دیگر در خصوص کار و فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان جا داده شده؟
دو ماده وجود تعدیل شده، یکی بعد از 6 ماه بیان در وزارت عدلیه ثبت راجستان شوند با 10,000 قطعه فرما و 10,000 فوتوکپی تذکره. دیگر قانون عین قانون است، تغییر دیگر در قانون نامده شده.
تا چه اندازه تصویب قانون خواهد توانست که از ایجاد احزاب بیشتر سیاسی در افغانستان جلوگیری بکنه؟
خود به شما بهتر معلومه، سابقه بود ثبت رادیسن احزاب سیاسی بسیار ساده بود، 700 قطعه فرما برای اساسنامه مرامنامه و اونا شعار حزب میامدن ثبت میکردن 10,000 احساس پرابلما رو من چون شاید خلق کنه بیان فهم یک سال ده حزبی که ما داریم یا بین خود ائتلافا خواست کردن تعداد احزاب کم خواست شد.
آقای حافظی، گفته میشه که بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر منافع خود را نسبت به منفعت کشور و مردم ترجیح میدهند، آیا وزارت عدلیه از کار فعالیت این احزاب نظارت میکنه؟
نه خیر، وزارت عدلیه از قانون واضح است که ما نظارت نمیکنیم. تنها وزارت عدلیه جواز صادر میکنه و در مسائل داخلی احزاب سیاسی وزارت عدلیه هیچ تشبث نمیکنه.
پس خیلی از کار و فعالیت
این که خلاف قانون یا رفتار کنن سر خلاف اساس نامه.
خلاف اساس نامه چی میتونه باشه حافظی صاحب اگر فشرده بگویم؟
خلاف ماده 35 قانون اساسی یا خلاف اساس نامه که برای ما دادن و اساس نامه رو ما پاس کردیم و خلاف از هر وقت اونا عمل کنن باز وزارت عدلیه در اون وقت دست به اقدام میزنه.
کدام مرجع دیگر وجود داره که از کار فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نظارت نمایه؟
نیت مرجع نیست.
مصاحبه بود با ناصر حافظی، رئیس انسجام و ثبت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه افغانستان، که میگوید از تمام احزاب سیاسی در این کشور که فعالیت دارند خواسته شده تا خود را دوباره نزد این وزارت تا 6 ماه آینده ثبت کنند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، باز هم البته منتظر نامه های شما ایزان هستیم. قسمی که قبلا گفتیم، برفباری های اخیر در ولایت فاریاب رای بسیاری از ولسوالی های این ولایت را به مرکز بسته و مردم را با مشکلات گوناگون مواجه ساختش. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در فاریاب گزارش فرستاده است که با صدای یکی از باشندگان این ولایت آغاز می شود.
عبدالوسیر آریانپور هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستان بندر. قراره که معلوم است مدت 6 ماه رای کوهستان مسدود است، چنان که ما خودم 2-3 روز قبل از کوهستان سفر داشتم تا مرکز ولایت که به بسیار مشکلات از اونجا سفر کردیم. دنج مدت 2 شب این سفر ما در بر گرفت و همین اکنون راه ها مسدود شده. زیاتر راهی که مردم رفت آمد میکنه توسط اسب و مرکب هست. مقامات اینمی را توجه بکنن که برای مردم امی راهی که توسط مرکب و اسب خود رفت آمد نه پیاده رفت آمد دارن اینمی را برای مردم که واز هم بکنن، برای مردم خیلی سودمند تمام میشه که مردم میتوانن توسط از مرکب یا پیاده خود رفت آمد داشته باشن. اگر در صورتی که اینا این راه را اگر برای مردم باز نکنن، مردم به مشکلات های زیادتر روبرو میشن.
با مسدود شدن راه ها، قیمت های مواد خوراکی و سوختی نیز در آن ولسوالی افزایش یافته است. یک تن دیگر از اهالی میگوید قطع شدن راه برای ترافیک سبب شده است تا قیم مواد اولیه در ولسوالی کوهستان بالا برود.
اسم من احمد شفیق است، یک تن از باشندگان ولسوالی کوهستان میباشم. قیمت ها به اندازه کافی بالا رفته بود. یک پتک روغن 18 کیلو 1800 قیمت داشته و آرد همچنان سیرش 200 300 بالا بود و برنج همچنان قیمتش بالا بود، 500 600 بود یک سیر برنج. و مردم بسیار در مشکلات این وضع سپری میکردن و تیل خاک هم نیست قیمت بود و گاز هم به اندازه کافی قیمت بود، کسی نمیتونست که بخره چون پیسه کافی هم نداشتن. دلیلش این است که مسدود شدن راست موتورها چون نمیره قیمتی زیاد بالا رفته و مردم نمیتونه که از این مشکلات بحرانی خلاصی پیدا بکنن. و خواهش ما از مقامات بالایی است که در این رابطه بسیار باید کوشش بکنن تا این مردم از این مشکل رهایی بتهن.
در همین حال مسئولان آمریت فواید عامه و ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فاریاب میگویند همساله راههای عبوری مناطق کوهستانات توسط اعضای شوراهای محلی طی قرارداد پاکاری میگردید، اما در سال روان هیچ گونه هدایتی از مرکز به آنها تا کنون نرسیده است. انجینیر پوپل عامر برنامه ریاست احیا و انکشاف دهات در زمینه میگوید
در حدود 230 کیلومتر سرکای ولسوالی کوهستان که واسه ولسوالی هم جوار رقم ولسوالی گرزیوان پشنگوت المار ما برای آبرین البته برای پیاده روها ما سرک توسط شوراها انکشافی ولسوالی ها ما بر مدت 5 ماه که امروز با قرارداد میکردیم سرک برای آبرین باز نگه میداشتیم. امسال هم این پروسه را ما پیش از شروع بارندگی ما پروسه را تعقیب کردیم. متاسفانه تا حال بر ما مکتوبی که چند دقیقه هم گذشته که بر ما رسید همین موضوع از طریق وزارت محترم احیا و انکشاف دهات به خود منصب دوم رئیس جمهور پیشنهاد شده و مکتوبی که بر ما آمده دعوت و واضح نشانه شده که ما کم و فی سابق قسم سالهای گذشته ما قرارداد از توسط شوراها ما بکنیم و سرک ما برای ترافیک یا برای آبرین باز نگه داریم. ما منتظر احوال هستیم. شوراها انکشافی ما که قبلا راه ها را برای آبرین باز نگه داشته بودند حالا هم آماده هستن و هر روز بر ما مراجعه میکنن که راه ما مسدود است ما چی بکنیم. سه مرزمانی که بر ما احوال رسید ما به مرور روز به مرور لحظه ما اقدام میکنیم به خاطر باز نگه داشتن راه برای آبرین.
به گفته باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب همساله در فصل زمستان راه های مواصلاتی در این ولسوالی به مدت 6 ماه مسدود گردیده و مردم از این ناحیه به مشکلات زیادی مواجه میباشند و تا کنون جهت احداث سرک سوی دولت نیز اقدامات عملی در مناطق کوهستانات فاریاب صورت نگرفته است.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در ارتباط به مسدود شدن راه‌های برخی از ولسوالی های این ولایت در اثر برفباری های اخیر. باز هم گزارش داریم در ارتباط به مشکل در شهر شبرغان که به نحو بازمستان ارتباط میگیره. البته شبرغان از جمله ولایتی است با منابع سرشار گاز طبیعی که باشندگان آن شهر را از این لحاظ خودکفا میسازد، اما شهریان شبرغان شکایت دارند که ریاست تصدی افغان گاز پول صرفیه گاز را جمع‌آوری میکند ولی گاز را به صورت عادلانه تقسیم نمیکند. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار مصاحبه را با انجینیر عبدالحمید معاون تصدی افغان گاز انجام داده و این مشکل را با او در میان گذاشته است.
انجینیر عبدالحمید معاون فنی ریاست تصدی افغان گاز شبرغان نخست در رابطه با تحقیقات گاز در شمال و تاریخچه آن که معدن جرقدوق و خواجه گوگردک در کدام سال کشف گردیده مختصرا معلومات بدیم.
تاریخچه تحقیقات گاز در صفات شمال از مدت ها سالهای قبل آغاز یافته، بالاخره در سالهای 1346 معدن جرقدوق کشف و عملا چهار برمکاری و به بهره برداری سپرده شد. معدن گازدار خواجه گوگردک البته در سال 1346 عملا با افر 39 القچا آماده بهره برداری گردید.
قراری که ما اطلاع داریم صادرات گاز از طریق ولایت جوزجان به کشورهای آسیای میانه یا شوروی سابق و قسمت اعظم اقتصاد افغانستان تشکیل میداد. همین گاز کدام سالها به کشور روسیه قرارداد شد و روزانه چند متر مکعب گاز صادرات داشتین و قرارداد ازی برای چند سال جریان داشت؟
با همزمان با شروع آغاز بهره برداری از معدن خواجه‌گوردک صدور به جانب اتحاد شوروی همان وقت نظر به پروتکلی که بین دولتین صورت گرفته بود آغاز گردید و از همان مدت تا سالهای 1367 عملا صدورگاه جانب اتحاد شوروی ادامه داشت و بالاخره نظر به تغییرات وضع نظامی سیاسی کشور در سال 1367 قطع گردید. روزانه در حدود 2 میلیون الا 5 میلیون متر مکعب گاز جانب شوروی سالم وقت صادر میشد و تقریبا 44 الا 45 درصد بودجه دولت همان وقت تشکیل می‌دهد.
پروسیجر توزیع گاز برای مردم شبرغان و ولسوالی‌های مربوط جوزجان از کدام تاریخ آغاز شد؟
تقریبا بعد از سال‌های 1367 به طرف توزیع گاز در شهر شبرغان و ولسوالی‌های همجوار آن خوجادکو و آقچه عملا آغاز گردید. برای فامیل‌ها توزیع گاز شروع شد. تقریبا بیشتر از امروز 4000 فامیل از نعمت گاز در همین شهر شبرغان و ولسوالی همجواران استفاده میکنند و در حدود 255-56 اهل کسبه نیز از گاز بهره مند هستند.
فعلا فشار اتمسفر گازی که به حساب به طرف شبرغان میآید و فامیل ها از آن استفاده میکنند چه مقدار است؟
معدن ما سالهای زیاد به این طرف تحت برابرداری قرار دارد. یکی دو چاهای ما آبی شده، روز به روز دبت چاه پایین آمده. در همین وقت در حدود 50-58 هزار متر مکعب گاز جانب شهر شبرغان ما عملا استخراج برابرداری میکنیم و اهالی شهر شبرغان و ولسوالی همجواران از نا استفاده میکنیم.
قسمی که شنیده میشه یک تعداد مردم از این مسئله شکایت دارن که گویا گاز به شکل غیر جانبدارانه و یا غیر عادلانه برای یک تعداد افراد زورمند توزیع میشه، چه تعداد از داشهای چونه‌پزی و خشت‌پزی فعلا از گاز استفاده میکنن و مقدار مزدی را که ریاست تصدی افغان گاز از این ناحیه دریافت میکنه چقدر است؟ قبلا از طرف ریاست تصدی افغان گاز شبرغان یک پروگرام کاری به خاطر نصب میترهای گازی برای فامیل هایی که از گاز استفاده میکردند در نظر گرفته شده بود، اما همان مسئله چندان نتیجه مثبت نداد و بالاخره همان میترها را هم مردم قطع کردند. اقدام بعدی شما به خاطر فعال ساختن میترها یاد شده چی است؟
ما قرار داریم که قبلا ما در فامیل ها و طول کسب و کارها میترها نصب کرده بودیم. از این که چاهای معدن جرقدوق بدون تصفیه، بدون تصفیه از سلفر و رطوباتی که در گاز از صورت میگیرد و به همه اساس میترها در کار نداد، به صورت صحیح استفاده شده نداد، میترها را با زودترین فرصت از بین داد، از بین برد. بالاخره میترها را ما دیمونتاژ کردیم و فعلا بدون میتر مردم استفاده میکنند و علل اساسی است که گاز ما تصفیه ناشده هست، مستقیما از چاه میآید و برای مستهلکین مورد استفاده قرار میگیرد.
مصاحبه بود با انجینیر عبدالحمید، معاون تصدی افغان گاز، در ارتباط به توزیع گاز در شهر شبرغان. زمانی که از وی سوال در ارتباط به توزیع در ارتباط به این ادعا پرسیده شد که گاز به طور عادلانه در میان شهریان شبرغان توزیع نمی گردد، وی از ارائه پاسخ در این مورد خودداری نموده و این سوال را به رئیس این مؤسسه راجع ساخت که موافق نشدیم نظر او را در این مورد جویا شویم. خب شنونده از رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام انتخاب هفته رادیو آزادی.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. شاروال کابل در این هفته در سرخط خبرهای مربوط به افغانستان بود. عبدالاحد صاحبی در هفته جاری از سوی محکمه ابتدایی کابل به اتهام دست داشتن در فساد اداری به 4 سال حبس محکوم شد. اما آقای صاحبی که پلیس امر گرفتاری وی را صادر کرده است، در مورد این حکم محکمه خواستار بررسی دوباره شده است. شاروال کابل که در این هفته خبرساز رادیو آزادی است، به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در شاروال کابل از خود دفاع کرد و گفت که وی شکار یک دسیسه بوده است. آقای صاحبی گفت اتهامات وارده بر وی به اساس، دور از حقیقت و از سوی تعداد از افراد مغرض بر وی وارد شده است. وی خواهان غور دوباره در مورد این حکم محکمه شد.
تقاضای ما ایست که در این قسمت یک بررسی جامع، یک بررسی عقبینانه از طرف کسایی که قوانین این مملکت و قرارات این مملکت با خبر هستن این بررسی کنن، دوسیه را ارزیابی کنن و من این اداره میکنم که در این قسمت کدام جرم منصوبین شاروالی کابل مرتکب نشده.
شاروال کابل جزئیات دوسیه را که وی بر مبنای آن به حبس محکوم شده نیز به خبرنگاران بیان نمود. وی گفت 5 سال قبل در منطقه دهکه پک شهر کابل یک قطعه زمین دولتی بر اساس یک قرارداد قبلی برای اعمار یک مارکت تجارتی داده شده بود و 3 سال بعد یک بار دیگر این قرارداد تمدید شد. اما با گفته وی مقامات شاروالی کابل در تمدید این قرارداد هیچ نوع تخطی از قوانین نکردند. اما مقامات لوی سرانولی افغانستان میگویند که در این زمینه از قانون تخطی صورت گرفته و بیش از 800 هزار افغانی به بودجه دولت ضرر وارد شده است. ولی صاحبی میگوید هین بررسی دوسیه تحقیقات کامل از وی صورت نگرفته و محکمه ابتدایی نیز بعد از یک جلسه مقدماتی با وکیل مدافع وی فیصله در این مورد را صادر کرده است. لوی سرانولی افغانستان این اتهامات را نمیپذیرد. فضل احمد فقیریار معاون لوی سرانولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت سرانولی به محکمه گفته است که اجرای حکم خود را در صورت ضمانت به تعویق انداخته می تواند.
زمانش قانونی صورت گرفته، وکیل مدافع خود از این میتونست معرفی کنه، اگر وکیل مدافع معرفی نکده خلا یا نقص در اجازت سرانوالی نیست و در وقت دفاع ازی در محکمه وکیل مدافع داشته بودی و تنها در تحقیقات خودش اجازت گفته و وکیل مدافع نداشته، اجازت سرانوالی کاملا قانونی میده، اگر خلایی میداشت در نقص تحقیق یا در جریان محاکمه محکمه صلاحیت داشت بیره اعتراض بگیره، دیکیش مسترد کنه، خلا بگیره، در حالی که این کار صورت نگرفته کل زیاد چند تکمیل هست و زیاد سرانوالی هم قانونی بیده چنانکه محکمه قناعت کرده بری مورد فیصله صادر کنه.
لویت سرانوالی افغانستان میگوید تعداد از اعضای فعلی و پیشین کابینه به فساد اداری متهمند، اما بررسی دوسیه های آنان به یک محکمه اختصاصی که کار ایجاد آن جریان دارد سپرده خواهد شد. عبدالحد صاحبی اولین مقام بلندپایه حکومت است که بعد از افزایش فشارهای بین المللی بر حکومت افغانستان به دست داشتن در فساد متهم شده و محکمه در مورد وی حکم صادر کرده است. تعداد از کارشناسان مستقل مسائل حقوقی فکر می کنند که شاروال کابل اگر در فساد دست دارد یا نه، اما معرفی کردن وی به محکمه یک فیصله سیاسی بود و حکومت به این دلیل به این کار متوسل شد که جدیت خود را در امر مبارزه با فساد اداری به جامعه بین المللی نشان بدهد. در این مورد نظر دکتر سید ابوبکر متقی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را در مصاحبه جویا شدم و در آغاز از وی پرسیدم که آیا دوسیه شاروال کابل یگانه مورد اتهام مقامات به فساد است و آیا این مورد اتهام آنقدر جدی بوده است که علیه وی اقدام شود؟
مواردی که دوارتر به جناب شاروال ساده هست ما فکر میکنم شاید این موارد به و اندازه نباشه که مثلا رسانه ها در اطراف از او مثلا تفسیره میکنن. البته موارد بزرگتر از این خواهد بود، مثلا میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شده و تا هنوز معلوم نیست که کجا مصرف شده. این موارد بسیار زیاد از این که باراتر است، اما چیزی که در رابطه با شاروال نسبت داشتن ما فکر میکنیم یه هم چیز خرد نیست. گذشته از اینکه مثلا 800 هزار افغانی که مثلا اون میگن اختلاس کرده، هنوز به ما معلوم نیست که او کرده نکرده، اما چیزی که مثلا ما با شسر میبینیم یعنی خود رسانه ها خود در حد ذات خود از نگاه حقوقی یک شاهد یک گواهی است که شاروال از روزی که مثلا شاروال شده تا هنوز خدمتی را انجام نداده. در صورت مثلا کابل، اگر شما فعلا و کابل باشین من حیث یک روزنامه نگار خودتان شاید محاکمه بکنید که یعنی انسان بعد محاکمه شده چرا خدمتی نکرده.
دکتر صاحب، اما اتهامی که به آقای صاحبی وارد شده او بیکفایتی نیست بلکه فساد است و اختلاس است.
نه، او را شما اگر متوجه شده باشین از رسانه ها گفتن که مردم افغانستان یا خصوصا مردم کابل ادعا دارن که با سازی کابل به تاخیر افتاد. این در ذات خود یک ناخوش فساد است گفتن. اینم یکی از جمله‌ای که اتهامی که با او مثلا وارد شده اینم چیز است.
دکتر صاحب، چنانچه شما در جریان هستین، موارد دیگه هم از طرف مقامات عدلی و قضایی افغانستان از طرف لوی سرانولی افغانستان مطرح شده بدون از اینکه نام مشخصی از کسی بگیرن که در او موارد غصب زمین‌های دولتی و شخصی و موارد دیگه فساد است. چرا تا بال دولت افغانستان چرا در او موارد کسایی را به محاکمه نکشانده که آقای صاحبی کشانده شده؟
و را شما میتونید که از کسایی که در رأس دولت افغانستان هست میتونید که شما از خود جناب لوی سارنوال پرسان کنین و یا یکی از قاضی القضات پرسان کنین، از کسایی که در محاکم افغانستان پرسان بکنین چرا شما یک قسم یک داگاهانه بالای شاروال مثلا اتهام وارد کردین و او را مثلا به 4 سال حبس محکوم کردین؟ چرا از این که بزرگتر جرایم دیگه بود چرا شما با او مثلا اقدام نکردین؟ میشه که شما از اونها پرسان کنین، شاید اونها مسئله بانزیستی باشن، مسئله گروهی باشن، مسئله تنظیمی باشن، مسئله مافیایی باشن یا مسائلی باشه که مثلا در پشت از او قضایا قرار گرفته و این آدم شاید اون قسم از نگاه دیدگاه سیاسی از طریق مثلا گروهی شاید پشتیبان قریب نداشته باشه، احتمال داره که این مسئله شده باشه که اگر بیاییم که شاروان هم حیث یک دستان و قربان رو قربان بکنیم و دیگر رو بتاثرم شده دیگر اگر هم شکلی باشه.
شما فکر میکنین که فشارهای بین المللی باعث شده که حکومت افغانستان تصمیم بگیره که یک کس را به حتما به میز محاکمه بکشانه؟
اینا یک تاکتیک سیاسی است که حکومت افغانستان برای انداخته. وقتی که او شاروال مثلا بنده شد پس از یک نیم ساعت دوباره پس آزاد شد و همچنان قضیه مثلا وزیر ترانسپورت و دیگه قضاهای دیگر هم اینا شورشور میکنن تا اینکه اساسا هدف شده نیست که خود روی سارنوال میخواه که تلانی پست خود باقی مانده و فکر میکنن در عمق قضیه اونا دخل نشدن و ای البته فشارهای خارجی هست به این شکل نیست، ولی این از اینجا شروع کردن فکر نکنم که او صاحب اصلاح اداره افغانستان شد.
شما چقدر مطمئن هستین که این پروسه کشانیدن مقامات عالی رتبه دولتی به میز محاکمه با اتهام فساد ادامه خواهد یافت؟
والله من تا جایی که فکر نکنم، اولا باید یک محکمه بی‌طرف از توسط قاضی های بسیار مجرب توسط حتی امکان داشته باشه که از مثلا قاضی های بین المللی از اونها استفاده شد، بعد از اونجا یه محکمه دایر شد و تماماً و مجرم ها کتگوری های تقسیم شده که به درجه اول کدام کس هم مجرم است و به اون شکل مثلا درجه یک جرمشان اونا و محکمه کشانده شده، در اون صورت امکان داره که یک نتیجه بیته. از اینجا شروع بکنه فکر نکنم کنم نتیجه مصبت به بام داشته باشه، چیز از اینکه زیرای وقت است و مردم ها فریب دادن است.
به نظر شما از کجا باید شروع شوه؟ از کدام کتگوری، از کدام موارد به میز محاکمه کشانده شوند؟
اگر تصمیم گیرنده ما باشم، اگر من حیث یک وزیر باشم یا یکی باشم مثلا قاضی القضات باشم یا امثالی باشم، در قدم اول خود لوی سارنوال را تصفیه میکنم، بعد از اون محاکم باید تصفیه شد. یک نفر که خودش به فساد غرق باشد چگونه میتونه که دیگه کسی مثلا متهم به فساد بکنه؟ یا یکی مثلا اون نفری که من حیث رئیس ارتش مبارزه علیه فساد چطورکی هست، او خودش مثلا یک دفعه سنگینه شده که به طور تاریخ چی کاری انجام داده، او عدالت و قضاوت از کجا آموخته؟ بعد از اون میشه که آدم در قدم اول باید از بالا تصفیه از بالا شروع بکنه، باز میشه که آدم آهسته آهسته بره به طرف پایان.
نظریات دکتر سید ابوبکر متقی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را می شنیدید که در مورد اتهامات وارده و محاکمه عبدالاحد صاحبی شاروال کابل خبرساز این هفته رادیو آزادی با انتخاب هفته صحبت می کرد. در این هفته گزارشی داشتیم در مورد یک خانم باشنده ولایت دایکندی که در منطقه خود با تعداد زیادی از زنان بیسواد کمک کرده است تا سواد بیاموزند. این خانم که فاطمه نعیمی نام دارد و شخصیت رادیو آزادی در این هفته است، به شاگردانش در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی نه تنها سواد بلکه کمک های اولیه صحی را نیز میاموزند. خانم نعیمی در مورد فعالیت‌های اجتماعیش میگوید:
حدود 400 نفر از خانم‌ها را ما تحت پوشش سواد آموزی و آموزش‌های ابتدایی صحی قرار دادیم در ولایت دایکندی ولسوالی میرامور.
جالب است که در کورس‌های فاطمه نعیمی زنان بزرگسال و حتی سالخورده نیز شاملند. در این جمله یک زن 60 ساله به چشم می‌خورد. در این مورد که چرا و چگونه زنان باشنده این منطقه در چنین سن و سال آماده شمول در کورس‌های سوادآموزی شدند، خانم نعیمی می‌گوید:
در سطح افغانستان و در سطح جهان شاید ما بی‌سوادترین مردم باشیم، اما مردم ولایت دایکندی را درک کردند که زن اگر باسواد می باشد طبعا از حقوق انسانی خود برخوردار می شه.
فاطمه نعیمی باشنده ولسوالی میرامور ولایت دایکندی که شخصیت این هفته رادیو آزادی است، در کورس هایش بر علاوه سواد و مشوره های صحی در مورد حقوق زن نیز به زنان منطقه معلومات می دهد.
با کدام در روم من در دل
که رخ تو بازو دیدم در دل در دل که به دست غیر دستم در دل و هزار نازو بینم به تلخ جام خوش